بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 18. خدای تمدن‌ها. در معرفت دینی مغرب زمین اساساً خداوند در ذهن بشر قرار دارد و لذا ذهن پرستی غرب که منجر به کل تمدن غربی شده است از همین روست. ولی در جهان اسلام، یعنی جهان میانه بین غرب و شرق، خداوند در دل قرار دارد. ولی در مشرق زمین اساساً خداوند در طبیعت حضور دارد. البته در این هر سه منطقه از جهان و در این هر سه تمدن همبار افراد و گروه هایی مستثنا بودند. همانطور که مثلا می توان از غربی های شرقی نام برد و یا از مسلمانان غربی و یا شرقیان غربی. کل ماجرای غرب زدگی و شرق زدگی و عرب زدگی و امثال هم ریشه در همین نکته اساسی داشته است و امری جدید هم نیست. البته در تاریخ جدید شاید به دلیل ارتباطات وسعت و شدت بیشتری یافته است که به هر حال این زدگی ها موجب رشد دین و معرفت بوده است. مثلا می توان درک کرد که عرفان اسلامی و خاص عرفان ایرانی گویی اتحاد خدای غرب و شرق است. گویی خدای ذهن و خدای طبیعت در دل عرفان ایرانی با هم متحد و یگانه شدند. از دیدگاه منطق محض می توان این واقعه را التقاط هم نامید که همواره متهم به ارتداد بوده است، ولی این التقاط نیست بلکه اتحاد است. کاملا می توان تلاقی مذهب یهود را با مذهب هندو در عرفان ایرانی شاهد بود. این تلاقی و اتحاد را اصلا می توان در دین اسلام و قرآن نیز به وضوح درک نمود و این تلاقی غرب و شرق است در جهان اسلام. این تلاقی در دین و معرفت عامیانه تا عارفانه را می توان مورد ملاحظه قرار داد که اشد این تلاقی در ایران خودنمایی می کند که مهد نخستین دین بوده است، یعنی دین زرتشت، دین نبرد بین اهورامزدا و اهریمن است و گویی بالاخره بایستی با هم متحد شده و یگانه شوند. همانطور که اهورامزدا و اهریمن در ایران به جنگ آمدند و گویی جنگ را متارکه کرده و زمین را بین خود تقسیم نمودند، اهریمن به غرب رفت و ذهن پرستی را بنا نمود و اهورامزدا به شرق رفت و طبیعت پرستی را ابدا کرد و اینک این دو باز در میانه زمین یعنی ایران با هم آمدند تا متحد شوند و این قلمروی عرفان اسلامی است. قلمروی دریافت واقعیت بیرونی در دل است و نه ذهن. قلمروی فرود آوردن ذهن بر عرش دل است. قلمروی درک قلبی جهان، عرصه زنده ساختن دل است و با چشم دل دیدن و گوش دل شنیدن و هوش دل فهمیدن. خدای مردم و عالی ترین و نزدیک ترین حد شناخت خدای واقعی همان یافتن خدا در مردم است. مردم به عنوان جنبه‌ای از طبیعت و نه سوژه‌ای فلسفی و جامعه شناختی و امثال هم. مردم به عنوان واقعیت و نه به عنوان ایده. وگر نرشته جامعه شناسی می بایستی عالی ترین حد خداشناسی را ممکن می ساخت، حالان که درست برعکس است. همانطور که ایده خدا و خداشناسی نظری درست در نقطه مقابل خداشناسی واقعی قرار دارد، همانطور که فلسفه های الهادی جملگی نتیجه منطقی الهیات های آکادمیک هستند، خداشناسی از بطن مردم همان روش خداشناسی انبیا و اولیا و عرفا بوده است. همانطور که در عرفان اسلامی عالی ترین حد معرفت همانا صلح با مردم است، صلحی قلبی و با دل و جان و نه صلحی سیاسی و نمایشی و ریایی و حقوق بشری. و کسی مردم را می تواند شناخت و خداوند را از بطن آنها خواهد یافت که آنها را دوست داشته باشد و عشق به نجات و سلامت آنها داشته باشد و نه عشق به رهبری بر آنها. و این سنت نبوت ها بوده است و همه پیامبران حتی در دوران قبل از نبوت خیش هم مقامی جز دردها و بدبختی های مردم نداشتند و بلکه اصلا خود را مسئول همه بدبختی های آنان می‌یافتند و این واقعی فوق منطقی است. کسی که دردی جز درد مردم نداشته باشد صاحب خدایی در دل خیش است. خدای ذهن فقط مشتاق ریاست بر مردم است و مردم را علت همه بدبختی های خود می داند. چون این کسی اگر آزادی خواه و انقلابی هم شود تازه یک قول مردم خواه شده است. فقط کسی که دلش برای بدبختی های مردم می سوزد مؤمن واقعی است، چه نماز بخواند چه نخواند، چه نام خدا را بر زبان آورد و چه نیاورد. این دلسوزی همان عبادت حقیقی است و فرد را به سوی خدا می برد. این نسبت خداشناسی و خدایابی انبیا و عارفان واقعی است که مؤمنان نیز آن را به درجاتی در خود دارا می باشند. کسی که به خاطر مردم خون دل می خورد و از منافع خود می گذرد مؤمن است و نه کسی که به خاطر ایده خدا یا هر ایده دیگری به اصطلاح به خلق خدمت می کند و یا حتی برای خلق جانفشانی می کند. مردم فقط گروه و طبقه از مردم نیستند بلکه کل جامعه و بلکه کل بشریت است. ظالم به اندازه مظلوم تحت ستم است و بدبخت و جاهل. خدا در غیر است و نه در من. خدای من همان ابلیس است و هر کاری برای چنین خدایی خدمت به شیطان است و ستم است. آن که به خاطر خدای ذهن خود خیرات می کند و حتی جان می دهد حد اکثر ابن ملجم است که دلش در گروی قطامه است و سرش در گروی شیطان و از وحشت نابودی روزی صد رکعت نماز می خواند. انسانی ترین جنبه طبیعت همانا مردم هستند و لذا انسانی ترین خدا هم در مردم قابل درک است. زیرا دین و خدای توده ها کاملا طبیعی است و مثل دین و خدای اهل کتاب فرضی و قرضی و ریایی نیست. خرافات توده های عامی به حق و صدق و خدا نزدیکتر است تا افاضه های عالمانه اهل کتاب. توده یک موجود در خواب است. خدای واقعی در عریان ترین صورتش در مردم است، آن هم مستضعفترین مردم به لحاظ اقتصادی و فرهنگی و علمی و عقیدتی. خدا در دردهای بی درمان توده ها حاضر و ناظر و منتظر خدا جویان واقعی است. آن که به سوی درد مردم می رود به سوی خدا می رود و این سرآغاز خدا جویی و خدا شناسی واقعی است. آن که از مردم بیزار و متنفر است کافر است و آن که از دردهای مردم تقضیه می کند و از آن برای خود ایده و آرمان می بافد تا به امیالش برسد پست ترین حیوانات است. آن که خاک پای مردم است خدا پرست است، حتی اگر نداند نام خدا چیست و قبل کدام طرف است. یک فرد بشری برای نفی مردم است که ایده خدا را در ذهن خود خلق می کند و اینک این ایده بایستی به خدمت مردم درآید و تسلیم شود. مذهب مردمان همواره بر امر واحدی بوده است و آن انواع و درجات بت‌پرستی است تحت عنوان مذاهب گوناگون، بت‌های قدیم و مدرن، بت‌های طبیعی و صنعتی، بت‌های مرده و زنده، بت‌های سنتی و مذهبی، بت‌های علمی و فنی، بت‌های اقتصادی و سیاسی، بت‌های هنری و تزیینی، فرزند و همسر پرستی، ابر پرستی و رهبر پرستی، خانه پرستی و اتومبیل پرستی، تلویزیون پرستی، عتیقه پرستی، دکوراسیون پرستی، وطن پرستی، پرستش عکس ها و تمثال ها و کتاب و واژه ها، پرچم پرستی، علم و کتل پرستی، مناره و گنبد پرستی، پرستش فرم های رفتاری، پرستش هنرپیشه ها و صاحبان قدرت و شهرت، اسلحه پرستی، مد پرستی، رنگ پرستی، برق پرستی، فیلم پرستی، پرستش درختان و چشمه ها و اماکن مخصوص متبرکه، تسبیح پرستی، لباس پرستی، پرستش اعضای بدن، پرستش آلت جنسی، پرستش پول و غذا، پرستش جنس مخالف، پرستش موسیقی و رقص، پرستش الکل و مواد مخدر. مردم خدا را در جهان ماده می پرستند، در واقع ماتریالیست های واقعی و بیریا هستند، درست به عکس ماتریالیست های ذهنی و منافق. و اهل کتاب و خاص روحانیت مذاهب در نفی مردم، درست به خاطر بت پرستی هایشان و برای نفی خدا پرستی مادی مردم، مبدل به ایدئالیست های ریاکار می شوند که عملا ماتریالیست هستند. و درست مثل مردم فقط مظاهر مادی جهان را می پرستند و دلباخته دنیایند. در واقع خداپرستی ذهنی فقط ماسکی بر خداپرستی مادی است، ماسکی بر بت پرستی است. در واقع هر ایده و آرمان و فلسفه‌ای و خاص ایده خدا ابزار سلطه بر مردم است، در لباس خدمت به مردم، در حین نفرت از مردم. ایده خدا به عنوان ترمینال همه ایده ها معلول نفی توده هاست و لذا ذاتاً ضد مردم است و درست به همین دلیل در لباس خدمت به مردم مخفی می شود تا بر مردم سلطه یافته و از آنان انتقام بگیرد. که چرا خدا را در واقعیت مادی جهان می پرستند؟ داستان موسی و شبان در مثنوی مولوی بیانی واضح از این حقیقت را ارائه کرده است که موسی را به عنوان یک دانشمند و فیلسوف و ایدئالیستی که به نبوت رسیده نشان می دهد که تا چه حدی بین ایده خدا و خدای واقعی که در مردم است دچار پریشانی و حیرت است. ماجرای حضرت موسی با خضر هم که در قرآن منقول است به نوعی دیگر شرح همین دوگانگی می باشد. دوگانگی انسان بین ایده خدا و خدای واقعی که در مردم عمل می کند، خدای ذهن و خدای عملی، ایده و واقعیت. ایده هر چیزی در انسان حاصل درگیری انسان با آن چیز در جهان بیرون است. ایده طبیعت، ایده مردم، ایده صنعت، ایده حکومت، ایده همسر و ایده عشق و آزادی. همانطور که هر فلسفه‌ای حاصل یک تناقض است که در انسان نسبت به جهان بیرون رخ داده است و این فلسفه ها سعی می کنند که این تناقض را به نفع فردیت انسان و در واقع فردیت آن فیلسوف و پیروانش حل کنند و حق را به منیت بشر بدهند و نه به واقعیت بیرونی. برخی از فلسفه ها به انفعال دعوت می کنند و برخی هم به انقلاب، که در هر دو صورت ماهیتاً فرقی نمی کند. فلسفه‌ای که به انفعال دعوت می کند در واقع فرد را به انزوا و دوری از واقعیت می کشاند و فلسفه انقلابی هم دعوت به نبرد علیه واقعیت می کند، که در هر دو صورت به معنای نفی واقعیت است. ایده ها ذاتاً یاغی و مهاجم و نفی کننده و تغییر دهنده و سلطه‌جو هستند، چه دینی باشند، چه فلسفی و چه علمی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و امثالهم. به همین دلیل هر نبردی همانا نبرد بین ایده هاست بر سر تغییر واقعیت‌ها و مسلط شدن بر آن. ولذا انسان بی‌ایده هیچ جنگی ندارد و به ندرت هم انسان بی‌ایده‌ای مطلقاً یافته می‌شود. انسان مطلقاً بی‌ایده یا یک جانور است و یا یک عارف کامل که از جهان ایده‌ها فرا رفته است. هرچند که به لحاظ ظاهر این دو انسان شباهت‌های بسیار زیادی به هم دارند. بت‌شناسی هر چیزی در واقعیت بیرونی جهان در حکم یک بت است، چرا که به درجه‌ای در نزد بشر پرستیده می شود. پرستش را اگر فقط مربوط به عرصه ایده و آگاهی ذهنی بشر ندانیم، همه چیزها در عالم موجودات در درجات پرستش قرار دارند و به واسطه بشر پرستیده می شوند. خود ایده ها نیز به عنوان موجودات ذهنی و نامرئی پرستیده می شوند و مربوط به پرستش آگاهانه بشرند. پرستش ذهنی چرا که هر ایده‌ای مربوط به چیزی در جهان واقعیت مادی است و در واقع هر ایده‌ای همانا پرستش ذهنی بشر نسبت به چیزی است که به صورت ایده در آمده است. منتها پرستشی که میل به تملک دارد. یعنی ایده هر چیزی همانا راه و روش و کانال تصاحب آن چیز است به طور کامل و همه جانبه. ایده ها ذاتن این گونه هستند و مصدر اراده به قدرت می باشند و به لحاظی خود اراده به قدرت در نفس بشر است که مولد ایده هاست. اراده به سلطه بر جهان و اراده به سلطه بر مردمان منشأ شدیدترین ایده هاست، زیرا مردم ظرف کل واقعیت های مادی بر روی زمین هستند و تصاحب مردم به مثابه تصاحب کل جهان است. ولذا شدیدترین ایده ها ابزارهایی برای تصاحب بر مردمان است، مثل ایده آزادی، عدالت، پیشرفت، سعادت، نظم، تقوا و بالاخره ایده خدا. کلن همه ایده ها و همه اراده های به سلطه و قدرت برای رسیدن به اهداف خود در صدد ارائه ایدئولوژی های بهشتی برمی آیند تا مردم را جذب نمایند. هر ایدئولوژی اجتماعی به مثابه اسلحه ایده‌ای برای تصاحب مردمان است، ولذا هر ایدئولوژی یک ایده نهایی و بهشتی است و هر بهشتی یک ایدئولوژی است و به مثابه تبدیل ایده به اسلحه است برای تصاحب بت‌ها و خواست بهترین و مفیدترین بت‌ها که مردم هستند. جنگ بین ایدئولوژی ها که همانا جنگ بین بهشت هاست، جنگ بین شیاطین است برای تملک مردم. در فرهنگ شیعه و سخنان علی علیه السلام نیز به وضوح درک می کنیم که بهشت پرستی است که بشر را به سوی جهنم می برد و هیچ کس به واسطه بهشت پرستی به بهشت نمی رود. زیرا هر بشری نفساً بهشت پرست است و بهشت پرستی غایت بت پرستی ذهنی بشر است. بهشت ایدئال و ایده بهشت نیز مثل ایده خدا و هر ایده دیگری مثل ایده آزادی بشر را به مهلکه می اندازد و به ضد آنچه که منظور داشته است می رسد، به جهنم، به شیطان، به اسارت. هر بتی که مبدل به ایده شود، یعنی در ذهن انسان میل به جاودانگی یافته است و اصلاً ایده شدن هر بتی دال بر جدایی و بیزاری انسان از بت است و میل به جاودانگی آن بت تلاشی برای جدا نشدن از آن بت است، مثل داستان آدم و حوا در بهشت که به محض مسئله دار شدن به همدیگر و به محض احساس بیگانگی در بهشت میل به جاودانه کردن بهشت در آنها پدید آمد و ابلیس وارد کار شد، ولی نتیجه نهایی همانا جدایی آدم و حوا و خروجشان از بهشت شد. یعنی به میزانی که انسان پرستش خود را نسبت به بتی از دست می دهد، آن بت در وی تبدیل به ایده می شود و این ایده همانا اراده به سلطه بر آن بت است. یعنی ایده آنتیتز پرستش و عشق است و لذا به تملک و سلطه و ستم می رسد. هر چیزی که در انسان پرستیده می شود با دل و جان به انسان احساس وجودی می بخشد. در هر چیزی فقط خداست که ذاتن و غریزتن پرستش می شود و این احساس وجود از همین روست، زیرا وجود همان خداست. و به میزانی که این احساس پرستش از بین می رود و دچار تردید و خدشه می شود، ایده ها پدید می آید. یعنی ابلیس بر انسان وارد می شود و عشق را مبدل به مالکیت می کند. در هر شیئی فقط خداست که همچون بت پرستیده می شود. بت پرستی همان خدا پرستی است. بت پرستی همان خدا پرستی غریزی و امی و جاهلانه مردم است. خدا پرستی کافرانه‌ای که عارفان بزرگ در کمال معرفت به آن می رسند. به همین دلیل عارفان نهایتاً خاک پای مردم می شوند. معنای فطری بودن دین جز در درک بت پرستی مردم قابل فهم و اثبات نمی باشد. پس جهان ایده ها حاصل جدایی انسان از مذهب فطری است و این جدایی همان ابلیس است که بین انسان و فطرتش حائل می گردد و القاء ایده می کند و جهان را مبدل به ایده می سازد. و این همان بیگان سازی انسان از جهان است و بیگان سازی انسان نسبت به خودش و این همان خروج انسان از بهشت اولیه است و سرآغاز ایدئال سازی و صنعت. جهان به مثابه ایده، همان جهان به مثابه اراده است و این همان جهان ایدئال و آرمانها و نفیاست که در فلسفه ها تدوین می شود. و هر فلسفه ای ذاتن ابلیسی است، یعنی بیگانه کننده است و نیز نشانه بیگانگی انسان است و نشانه ستم و سلطه است و نیز سرآغاز تلاشی برای تغییر و تبدیل جهان و ابزاری برای هر آنچه که مدنیت و رشد علمی فنی سیاسی نامیده می شود. این همان گردش انسان از بت‌های طبیعی به سوی بت‌های مصنوعی می باشد. مثلا از خورشید پرستی به برق پرستی، از آب پرستی به الکل پرستی، از گاو پرستی به اتومبیل پرستی، از همسر پرستی به تلویزیون پرستی، از زندگی پرستی به مردگی پرستی. اگر بت پرستی بشر را خاص در دوران قدیم درک نکنیم، هیچ درکی طبیعی از نبوت ها نیز نخواهیم داشت. آیا به راستی می توان گفت که بشر ده ها هزار سال صورتک های سنگی و گلی را بی هیچ فایده ای محسوس پرستش کرده است؟ امروزه هم هنوز اشکالی از بت پرستی در بشر رایج است که یکی از همه جایی ترین آن پرستش درختانی است که مقدس نامیده می شود و معتقدین و آن بسیاری از نیازهای خود را به لحاظ مادی و معنوی از این طریق برآورده می سازند که هرگز به واسطه عبادات برآورده نمی شوند. امروز به وضوح شاهدیم که مذهب عملی همه مذاهب زنده بر روی زمین همچنان به شیوه بت‌پرستی می باشد. مثل مراسم عشاء ربانی در مسیحیت و یا پرستش خانه کعبه در اسلام و یا پرستش قبر امامان در میان شیعیان و یا پرستش مجسمه بودا در بودائیسم و امثالهم. و حتی نماز مسلمین که به لحاظ ذهنی بر مدار ایده خدا می باشد، عملاً سجده بر یک مهر است که عین بت پرستی است. گویی که خدا همان مهر است که سجده می شود. و یا سجده مسیحیت بر صلیب های چوبی و فلزی. و تازه اگر هم برخی از فرقه های انشعابی از مذاهب بزرگ مثل پروتستان ها و اسماعیلیه مدرن و بهائی ها و وهابی ها از چنین پرستش های سنتی سرباز زده اند، به پرستش اشیاء مدرن صنعتی پرداختند و عملا تکنولوژی پرست هستند. آیا نمی توان گفت هرگاه که در جامعه ای پرستش قلبی نسبت به بت‌های کهن از بین رفته و بت‌پرستی به صورت امری ریایی و بی‌خاصیت درآمده، پیامبر و یا مذاهب و مکتب جدیدی پیدا شده است که بت‌های کهن را در هم شکسته است و بت جدیدی پدید آورده که جاذبه قلبی و روانی بیشتری داشته و به نیازهای ناکامی از بشر عملاً پاسخ گفته است؟ مثلا امروزه بسیاری از مردمان آنچه را که تا دیروز در نماز خواندن می‌یافتند امروزه در عرق خوردن می‌یابند. ولذا در حالت مستی‌های تصنعی خود دچار حالات و رفتارهای شدیداً عاطفی و صادقانه و خاشعانه می‌گردند، یعنی بدین طریق به فطرت دینی خود متصل می‌شوند، هرچند که همه این گونه نیستند و آنان که این گونه اند به زودی به واسطه اعتیاد به آن مواد مستی آور دیگران صفات را نیز از دست می‌دهند. همانطور که نماز هم می‌تواند با سهوی شدن دچار همین وضعیت گردد. آیا امروزه مواد مستی و خلسه آور در حکم قوی‌ترین بت‌ها نیستند که پرستیده می‌شوند؟ پرستش هر شیء صنعتی نیز کما بیش چنین وضعیت‌هایی را برای بشر پدید می‌آورد. مستی و مدهوشی و به تدریج عادت و سهویت و باز بتی جدید. و اما آیا تفاوت بت‌پرستی‌های طبیعی و مصنوعی در بشر چیست؟ به نظر می رسد که نخستین صنایع دستی بشر نخستین بت‌های وی بودند و این به معنای پایان پرستش بت‌های طبیعی است و سرآغاز خودپرستی و مذهب ایدئال پرستی، یعنی سرآغاز دعا و خواهش‌های فوق شرایط طبیعی زندگی، یعنی سرآغاز زیاده طلبی، یعنی بت‌های طبیعی مثل ستارگان و حیوانات و امثال هم برای انسان پرستندش مصدر شکر بودند و نخواهش. همانطور که مثلا انسان در دوران فطرت خودش، یعنی در دوران نوجوانی و آغاز جوانیش، همسر یا معشوق خود را قلباً می‌پرستد، ولی به تدریج این امر مبدل به عجز و خواهش و زیاده طلبی و ریا می شود و تظاهر به پرستش می کند و لذا ایثار و بت‌ها به میان می آیند و خواسته ها و برآوردن نیازها دلیل دوست داشتن می شود. در قرآن مکررن آمده است که هر پیامبری که نزد مردم آمده به آنان گفته که بترسید و بپرهیزید از خدا و اطاعت کنید مرا، و این دقیقاً به معنای پیغمبر پرستی است. پس در واقع دین خدا نیز مردمان را به کمال بت پرستی دعوت می کند که همانا پرستش بهترین انسان یعنی پیامبر است، زیرا انسان تا کسی را تا سرحد پرستش دوست نداشته باشد از وی اطاعت نمی کند الا اطاعتی ریاکارانه. و این کلام قرآن به معنای برحذر داشتن انسان از ایده خداست که منشأ شیطنت می باشد. همانطور که مثلا گروه خوارج در صدر اسلام فقط با حربه حکم فقط از آن خداست به جنگ با علی آمدند، و در اسلام امام کسی است که باید پرستیده شود و مسئله مریدی و اطاعت محض از امام دقیقاً برخواسته از چنین پرسشی می باشد. درست به همین دلیل در صدر اسلام به وضوح می بینیم که نماز پرستی و کتاب پرستی و تفسیر پرستی، یعنی ایده خدا، تنها حربه بر علیه امامان بود و به همین واسطه امامان تکفیر می شدند و قتلشان واجب می گشت. پس در حقیقت نبوت ها احیا کننده و اعتلاء دهنده بت‌پرستی در میان بشر بودند و منقرض کننده بت‌پرستی های ریایی و سهوی و بی‌خاصیت. در داستان شیخ صنعان شاهد هستیم که این شیخ با صدها شاگرد و مرید مخلص به غایت خداپرستی ذهنی رسیده بود که به ناگاه عاشق دخترک لامذهبی شد و در پرستش او حتی قرآن را سوزاند و در کمال این واقعه بالاخره خدا را یافت. علاوه بر این داستان با اندکی دقتی در زندگی پس پرده همه پیامبران یک عشق نسبت به زنی حضور داشته است که کوره ذوب ایده خدا می باشد و موجب پدید آمدن نگاهی که بتواند خدا را در واقعیت جهان هستی مشاهده کند. مقام شاهد که مهمترین مقام همه مردان حق بوده است، همانا مقام مشاهده خدا در عالم ماده است، خاصه در مردم بت‌پرست که مردمان جملگی چنینند. یعنی از چشم مردم بر بت‌ها نظر کرده است و خدایی را که مردم در آن بت‌ها نمی دیدند یک عارف دیده است. یعنی مردم خدای نادیده را در بت‌ها با دل و جانشان احساس می کنند و کار پیامبران و امامان فقط شکستن بت‌هایی بوده است که برای مردمان سهو شده و دیگر خاصیتی نداشته است. یک عارف همواره بتی زنده و با خاصیت ترین بت‌هاست و مردم را به پرستش خیشتن دعوت می کند و از این روز که مردم گاه آب دهان و حتی ادرار او را تبرک می کنند و دستش را سجده می کنند. در قرآن کریم نیز مکررن آمده است که هیچ فرد و گروهی بی امام نیست. یعنی هر فرد و گروهی یک فرد زنده را قلبن همچون یک بت می پرستد. انواع این بت‌های زنده بشری تحت عنوان امامان شرک و کفر و نفاق و فسق و فجور و امامان هدایت و حکمت و نور در قرآن ذکرشان رفته است. همانطور که امروز شاهدیم که بسیاری از هنرمندان و سیاستمداران و ثروتمندان و دانشمندان به واسطه گروه‌های مردم پرستیده می‌شوند و این دال بر حق اجتناب ناپذیر پرستش انسان‌های زنده می‌باشد. یعنی هر کسی بالاخره یک بت زنده دارد. چون این وضعی در میان بشر در دورانهای گذشته تاریخ به این وسعت و شدت و همه جایی نبوده است و این دال بر حق امامت به معنای عام کلمه می باشد که غایت بت‌پرستی و خداپرستی واقعی بشر است. این بدان معناست که در دورانی که به واسطه صنعت و هنر هر روز هزاران بت جدید پدید می آید، پرستش این بت‌ها نمی تواند به انسان لحظه‌ای هم احساس وجود بخشد و انسان مدرن که به واسطه هزاران بت صنعتی محاصره شده بیش از هر دورانی در قحطی وجود افتاده است و بیش از هر زمانی محتاج بت زنده و انسانی است و آنچه که امروزه موسوم به کیش شخصیت می باشد دقیقاً به معنای پرستیدن یک انسانی دیگر است. و آن افراد و گروه هایی که هنوز کسی را برای پرستش نیافتند در برزخی ترین وضعیت ها قرار دارند. امام صادق علیه السلام می فرماید که به راستی تقوا همان عادت شکنی است و در واقع عادت شکنی فقط در جریان بت شکنی ممکن می شود و شکستن هر بت قدیمی که سهوی و بی خاصیت و گمراه کننده شده است فقط با پذیرش و پرستش بت جدیدی امکان پذیر است و هیچ بتی قدرتمندتر از یک انسان زنده نیست. هر تغییر و تحولی در زندگی افراد و جوامع بشری فقط با تغییر بت ممکن بوده است، چه تغییری تعالی بخش و چه انحطاط آور. پرستش انسان زنده زندگی بخش ترین پرستش ها می باشد. آن انسان زندهی که بت می شود، چه بر حق باشد و چه ناحق، به هر حال اثری خلاق تر از پرستیده شدن اشیای بیجان و اسطوره های تاریخی بر جوامع دارد و نیز بسیار بهتر از پرستیده شدن ایده ها و آرمان های ذهنی می باشد. پرستش حتی فلان رقاصه بهتر از پرستش پول یا ایدهی می باشد، حتی ایدهی خدا. و اتفاقا پرستش ایده خدا بدترین نوع پرستش هاست و اشد ستم و فساد و تبهکاری را همواره به همراه داشته است.